محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تحییت و تهنیت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ایحزرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و علی خیر خلقه و افضل بریته و خاتم رسوله حبیبه و سفیره و صفیه و نجیه و علی آله و امنا الله فی ارضه و شرکائه لکتابه و لا سیم الدائی لا سبیله و المنتقم من اعدائه بقیت الله الذی یملع الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. تبریک و تهنیت عرض میکنیم ولادت حضرت ابی محمد الحسن امام زکی عسکری را به نور دیده و دل آن جناب اعلی حضرت صاحب الامر و زمان و خداوند را به مرتبت و منزلت حضرت امام عسکری سوگند می دهیم که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مجره اسم ظهور آن حضرت بهترین ایلیانه ها را نصیب منتظران بگردانند. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان، در خدمت او گر نرسانی ما را بر حضرت او سلام ما را برسان. مستحضرید که از ائمه هدات مهدیین صلوات الله علیهم اجمعین در قالب نامه نگاشته یا حدیث یا روایت در همه این چهار قاده وصیت ها و توصیه ها و سفارش هایی برای شیعیان صادر شده است و امروز به همت محدثین گرانقدر شیعه که در طول این همه قرن ها صدوق و بسوق بوده اند به ما به ارمغان رسیده. از امام امیرالمومنین سلام الله علیه صلوات الله علیه گرفته است تا امام عسکری، هر کدام از اینها وصیتی دارند. قبلا بنده در بحث وصایت خدمت برخی از عزیزان عرض کرده بودم که وصایسی ای وصل یسلو، مفهوم وصایت مفهوم پیوند است. وصیت یعنی چه؟ وصیت یعنی اینکه یک کسی به یک حقیقتی دست می‌یازد و بعد می‌خواهد که این حقیقت با او به قبر نره، به گور نره و پیوند بخوره با نسل بعد، پیوند بخوره با فرزندش. این گوهری که به دست آورده از تجربه روزگاران یا از علم گران در اختیار فرزندش یا دوستانش یا بازماندگانش قرار می‌دهد. مثلا مولا امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه وصیت مفصلی دارند که توصیه‌های اون جناب به امام مجتبی علیه السلام است و خود فرموده است که به تو فرزندم و هر کسی از شیعیان من که این نامه به دست او خواهد رسید. و همچنان که عرض کردم امام مجتبی وصیت دارن، حضرت سید الشهدا وصیت دارن، علاوه بر اون وصیت مالی و عهدی و به جای اونها به این معنا توصیه هایی دارن برای ما. و قبلا گفته بوده بودیم که بزرگان دین ما و علمای راستین چنین بودند که قبل از اینکه از دنیا بروند به حقایقی که خود دست یافته بودند می نگاشتن، می نوشتن خطاب به فرزندانشون. مثلا مرحوم سید ابن طاووس قدیس شیعه دارد کتابی به همین عنوان، یا مثلا مرحوم آیت الله عظما آقای شیخ حسن مامگانی که از بزرگترین فقهای ما و بسیار اهل عمل و وارسته بوده است و حضرت آقای وحیدیشون رو خیلی می ستایند و می ستودند، ایشون هم کتابی دارد که حتما خونده اید یا اگر نخونده اید حتما تهیه کنید. ترجمه هم شده، الان در ذهن ندارم ترجمه فارسی چیه، مرآت الرشاد که وصیت‌های ایشون است به پسرش مرحوم آیت الله شیخ عبدالله مامگانی و نسلش، خیلی خیلی ارزشمنده و این رو هم ما یاد بگیریم و عمل بکنیم که تجربه های خودمون رو برای نسل بعدی بنویسیم. تجربه فراتر از علمه و برخی از تجربه ها هست که ملموسه. پسر من یقین دارد که من خیر او رو میخواهم و به او دروغ نخواهم گفت و وقتی من برای او نوشتم که پسرم من خودم به چشمم میتونیم کرامت‌ها از امام رضا دیدم، این چون این عظمت‌ها دیدم، خودم تجربه کردم که آنچه که امیرالمومنین از مکارم اخلاق گفته است اگر بکار بستی در زندگی بهروستری پیروستری و اگر نه بدین راه و روش میرو که با دلدار پیوندی، خب مسلم اون پسر اگر اعتماد به پدر داشته باشه خیلی پذیراست و ممکنه به درد بسیاری از شما و دیگران بخوره. خدای رحمت کند مرحوم ناصرالدین آقای کاشانی را، رفت سراغ مرحوم آقای حاج محمد علامه مداح، گفت آقا خاطرات عمرتو بگو ما ضبط کنیم، روزی به درد میخوره. ایشون هم گفت و ضبط کردن. اندی بعد مرحوم آقای علامه از دنیا رفت، ایشون این خاطرات رو نوشت چاپ کرد، تموم شد، آقای کاشانی از دنیا رفت. ولی اینقدر اون کتاب مفیده که من خودم شخصا شاید 3 بار اون کتاب رو خوندم و هر از گاهی هم مثلا بعد از چند سال چشمم میفته تو کتاب خونه، از خستگی روح اون کتاب رو یک مقدار مطالعه میکنی، ملالت رو میبرد، یه نشاطی به انسان نشاط روحی به دست میاد. بسیار وصیت ها داشتن اهل بیت و متاسفانه و شوربختانه باید گفت که ما چنان که باید و شاید همه ما قدر ندانستیم و اون وصیت ها رو خوب ندیده ایم، نشنیده ایم، نگفته ایم، نکاویده ایم و مهمتر از همه عمل نکردیم و اولا خوده جسارت با آقایان نباشه. مثلا از وصیت هایی که بوده است، امام صادق به متن وصیت نوشتن که شاید 4 سال پیش بنده فقراتش رو در منزلهای ترکیان خواندم و عرض کردم که هم فرمودن به شیعیان که این وصیت رو تکثیر کنید، هر کدامتون داشته باشید، زیر سجادتون بگذارید و بعد از هر نمازی 2 مرتبه این رو بخوانید، تعهد کنید. تعهد یعنی هر از چی بگیم به فارسی، مرتب سر زدن و خوندن که بر اثر تکرار او این بتواند در روح شما نهادینه بشه. این شب که به روایتی البته شب میلاد حضرت عسکری سلام الله علیه هست، به نظرم رسید که یک وصیت از امام عسکری را خطاب شیعیان برای عزیزان عرض بکنم تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. مانند همه وصیت های اهل بیت، اولین توصیه امام به تقواست و جالب این است که امیرالمومنین منبری نرفتن مگر اینکه 2 نکته رو متذکر شدن: 1 اوصیکم به تقوی الله، 2 من مظلومم. در همه خطب امیرالمومنین گفته شده است که چنین چیزی بوده. سفارش اولیه، اول و آخر، حرف اول و آخر اهل بیت این بوده است که متقی باشید که خیر و زاد از تقواست، بهترین توشه آخرت است و عاقبت للمتقین. اونقدر مهم است که به خطیب جمعه میگوید که آقا اصلا باید خطبه رو اختصاص بدی ابتدا به ذکر تقوی الله، که متاسفانه بعضی میبینیم که یا ما بسنده میکنیم به همون یک کلمه اوصیکم به تقوی الله بعد هر چی میخواهد دلتنگت بگو. خیلی مهمه این که هم رو توصیه کنیم به تقوا و البته مفهوم تقوا خود نگه داشتن از عذاب و سخط و خدا، به گناه نکردن و به ترک معاصی است. امام عسکری هم بسم الله الرحمن الرحیم خطاب شیعیان ابتدا می فرماید اوصیکم به تقوا الله و الورع فی دین الله، سعی کنید از تقوا فراتر بروید، ورع داشته باشید، که برای ما یک آرزوس امروز. یعنی چه؟ یعنی گاهی تقوا این است که میبینید شخص داره غیبت میکنه، بگید آقا غیبت نکن، هر کی کار بشه. دقت میفرمایید گاهی تقوا این است که پدرم امری میکنن امتثال کنم، مادرم امری میکنن امتثال کنم، مراقب باشم پدرم و مادرم رو نرنجانم، مراقب چشمم باشم، مراقب زبانم باشم که معصیت نکنم. گاهی نه، یه صحبت آغاز شده، من حدس میزنم که این رشته سر دراز دارد و اینجوری که مثلا رفیق به مادرنش گرم شده، کم کمک داره از این اون صحبت میکنه، کم کم کشیده خواهد شد به غیبت. بگم آقا همین الان از اول بیا اصلا از کسی صحبت نکنیم، بیا از خودمون صحبت بکنیم، این میشه بره. شک دارم که آیا این آوازی که میشنوم یا این موسیقی که میشنوم چه حکمی داره. خب خوش نمیدم، نمیمیرم که. کتابی از نام مبانی روانشناسی موسیقی شاید در 25 سال پیش چاپ شده، بنده دارم، یکی از خزرای قم خیلی خوب بحث کرده، بعد مقدمه‌شو داده بود مرحوم علامه استاد محمد تقی جعفری نوشته بودن. ایشون در آخرین خط این مقدمه‌ای که مینگارد می نویسد چون که می دانیم به هر حال موسیقی های حرام است و زیاد هم است، در جایی که شک داریم، استاد محمد تقی جعفری، که حالا این حرام است رواست یا ناروا، بهتر از این است که ایشون میگه بر لب این پرتگاه تیز و خطرناک عبور نکنیم. شرط عقل این است، علی احتیاط و طریق النجات. شک دارم که آقا این معاملهی که میگن به این شکلی که میگن، این وامی که میگن رباست، ربا نیست. خب نکن، اون طرفش مده شوخیه، اون طرفش نابودی و جنگه با خدا. بعد از الاغازا همه امور رو امام به ما میفرماید که نه اینکه تقوا داشته باشی، یکی برتر بر این بالا، بیا ورع داشته باش هستن و اجتهاد فی الله. یکی از مشکلات روانی ما اینه که بنده گمان میکنم می بخورم، منبر بسوزانم، نماز صبح هم رو با خمیازه بخوانم و اون هم دم آفتاب و نمازها آخر وقت با این پلشتی که دارم و مشهور با اهل بیت هم خواهم شد. حضرت رضا برادری داشتن به نام زید بن موسی بن جعفر که موسوم شد به زید النار. این نشسته بود در مسجد مر و هی میگفت نحنو 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 و ناشه، ما سادات چنین، ما سادات چنان. حضرت رضا نشسته بودن به اون نهیب زدن، فرمون محلن یا زید، چه خبرته؟ اونهایی که شنیدی مال حسن و حسین است، و الا اگر قرار باشه پدر تو موسی بن جعفر که پدر من است با اون سجده های نیمه شبی که صاحب و سجدت طویله و دموع غزیره، حضرت موسی بن جعفر ملقب به صاحب سجدهای طولانی نیمه شب و عشقای ریزان، پدرتون موسی بن جعفر با اون همه تلاش و سعی و عبادت و تهجد، ایشون هم اهل بهش باشن، تو هم با پلشتی و خونه مردم آتیش زدن در بسته و با این بینشاتی و کسالت، پس باید تو پیش خدا عزیزتر باشی دیگه. امام رضا فرمودن تو باید خدا عزیزتر باشی که با تنبلی پرشتی هم غلطی تو کردی، خدا بگید جان عزیزی بفرمایید ادخلوها به سلام آمنی و پدرت رو با رنج و شکنج و تلاش و اجتهاد و تهجد و اجتهاد فی امر الله و اجتهاد لله، معذرت خواهم، نسخه و اجتهاد لله هست. اجتهاد یعنی سعی، سعی نابرده در این راه به جایی نرسی، باید تلاش داشته باشی. حدیثی رو در اینستاگرام گذاشتم اگر ملاحظه فرمودید، حدیث از امام عسکری علیه السلام بود که امام عسکری می فرماید الوصول الی الله، رسیدن به خدا نمی شود مگر به امتقاء اللیل، مگر به این که نیمه شب راه طی کنی، یعنی تهجدی داشته باشی، یعنی راز و نیازی داشته باشی، یعنی بدون نماز شب آب در هاون کلیدنه، بیمای فتیره. الوصول الی الله، بله کسی میگه که آقا مثلا، یعنی شما میفرمایید من جهنمی هستم، بس جهنم نیست، بس رسیدن به خداست، بس رسیدن به رضای خداست. این بدون تلاش نمیشه، بدون تهجد نمیشه، با پلشتی و تنبلی. در ادعیه داریم اللهم انی اعوذ بک من الکسل و الفشل، خدای من به تو پناه میبرم از تنبلی، تنبلی در عبادت، نمازها پر کسالت، عبادت ها پر کسالت. خب پس کی؟ باید تلاش کنید، باید سعی کنید، اجتهاد لله. و واقعا یک ادعی بودن خیلی پر تلاش در عبادت بودن. من دیدم در عمرم کسانی که مرحوم آیت الله آقای آصف محمود مجتهد سیستانی که خود پر عبادت بود به من میفرمود که من در بین علما در تاریخ حیات عمر خودم کسی مثل آقا حسن قمی رضوان الله تعالی علیه ندیدم. یه پیرمرد 100 ساله تمام نوافل رو میخوام، تمام نوافل رو میخوام. مرحوم آقای میرزاد آقای فلسفی رضوان الله تعالی علیه رحمت خدا بر این بزرگ مرد بود، در 80 سالگی 82 سالگی بنده دیدم رفقایی که مسجد بنده ها مشهد میدیدم نافله های مغرب و عشایشون و کل نوافلشون تک نمیشد. در این حالی که افراد کوشایی بودن، یعنی در سن 82 سالگی شما نا نداری حرف بزنی، ایشون در سن 82 سالگی دو تا دست خارج داشت برای 800 نفر آدم، 800 نفر آدم که آمدن به بحث علمی و جنگ و دعوا و استاد که یه سوژه بگیرن اشکال بکنن. شوخیه، نفس ایشون سر دست اول 5 دقیقه اول به زور بالا می آمد. بر اشتهاد لله که باید سعی کرد، باید تلاش کرد، با تنبلی و تنپروری به جایی نمیرسیم. من واقعا گاهی برخی از متونی رو که انسان میبینه شرمنده میشه. مرحوم علامه مجلسی اول مولا محمد تقی در شرح من لا یحسبه الفقیه در آداب نماز شب یه فصل مفصلی دعاهایی که مستحب نیمه شب بودن بخونه و در نماز شب شاید مثلا چندین صفحه 20 صفحه مینویسد و بعد یه چیزی نوشته که اگر نبود که مجلسی اول و شاگرد شیخ بهایی و استاد و پدرش از مجلسی دوم معروف بعد از سید ابن طاووس به انسان مقدس و متعبد اصلا باورش نمیشید نوشته. و من به حمدالله از 5 سالگی توفیق خدا به این ادعیه مواظبت دارم. ما توی 5 سالگی نمیدونم میچ بازی میکرد میشه قلطی میکردیم، از 5 سالگی نماز شب میخونده و دعای میخونده که بنده توی این 50 سال طلبگیم هم نخوندم یه بار. بعد او باید برسد به این توفیق که در حرم حضرت عسکریین چهره به چهره روبرو با امام عصر روبرو بشه، زیارت جامعه کبیره را بخواند. هر قسمتی که میخواند خودش گفت که امام از سرشون رو تکان میدادن به نشان تأیید. بعد که تمام شد فرمودن نعمت زیاره، چه زیارت خوبیست. گفتن جلو بیا، گفتن آقا میترسم بیادبی کنم کافر بشم. فرمودن نه جلو بیا. اونقدر جلو رفتم که فرمودن بنشین. نشستیم زانوی من به زانوی حجت ابن الحسن چسبیده. خب ما که دور از گل آدم چون ننالو اشقازان چونه این مستحق هجران هم با تنبلی قدم به جایی نمیرسه. و ما متاسفانه عمرمون گذشت به بی‌حاصلی و بلحوثی. نه که ما اهل عملیم، به شما به شما به شما به حسین آقا باید بگیم که شما که در نوجوانی هستید مثل ما عمرتون به بتالت نگذارید، مثل ما حروم نکنید خودتون. از همین الان که نوجوانی نمیگم نماز بخوانید، نماز شب بخوانید، از الان نماز شب بخوانید. پدر مادر میخوان بخوانن میخوان نخوانن، شما بخوانید. ولی اجتهاد لله. بعد فرمود که و به صدق حدیث و ادای امانه. قبلا در جمعی از همین دوستان گفته بودم که اهل بیت در کل مکتب اخلاقیشون بر دو نکته اساسی تأکید فراوان دارن و در حقیقت در مکتب تربیتی و اخلاقی اهل بیت دو پای حرکت، دو پای ایستایی اخلاق دو چیز است: صدق حدیث و ادای امانه. راستگویی، راستگویی و دوم ادای امانه. بحث کردیم مفهوم امانت، گفته بودیم که بسیار گسترده است. این مفهوم امانت این نیست که آره کسی میخواد بره سفر بگه آقا مثلا فرض کن که این انگشتر من، این طلای من، نمیدونم این یه چیزی که پیش شما باشه، ماشین من پیش شما باشه تا برگردن. دختر مردم در خانه شما یه تازه جوان امانته، بچه مردم سر کلاس شما امانته، جوانانی که بای منبر بنده هستن امانت امام زمانه، پای سخن بنده و امثال بنده. عقاید شیعه امانت است به دست ما آخوندها اگر خیانت نکنیم و بازی نکنیم با عقاید مردم. و همینجور اون جسمی که به یک طبیبی سپرده میشه برای جراحی امانته، امانت هست یا نیست؟ آقای دکتر هادی انصاری چند شب پیش این استگرامی زده بود که متاسفانه تجارت و بیزینس بازی در عالم ما پزشکان را افتاده و آقای نرسی یه دانشجوی پزشکی آمده به استادش با مباهد گفته که استاد من خلاصه به کمر یارو یه پلاتین گذاشتم با 7-8 پیچ اضافه که لازم نبود، که میخواسته مثلا خودش رو پیش استاد شیرین کنه که ما این مقدار پلاتین پیچ رو خرج کردیم و درآمد برای شما ایجاد کردیم. به کجا میریم ما در بازی با دین مردم؟ و مثلا برخی البته حتی بارسی های خوب و امین هم داریم که دغدغه دارن برای سلام. مفهوم امانت بسیار بسیار گسترده است. وقتی پدر و مادر پیر شدن، ها امانت خدایان در نزد شما برای رسیدگی به او. فرزندان شما امانت خدایان. اینجوری نیست که هر کاری بتونی باش بکنی و هر گونه بخوای بتونی تربیتش کنی. بعدس الاهاسا علیکم به صدق الحدیث، راست بگید، راستگو باشید. شیعه معروف بوده، شیعه شناخته می شده به صدق حدیث. وقتی یک کسی خیلی راستگو بوده می گفتن شاید شیعه هست. وقتی کسی خیلی امانت دار بوده می گفتن شاید حتما شیعه هست. و وای بر ما که به کجا رسیدیم واقعا، افسوس باید خود. بعد امانت رو به کی بدیم؟ فرمود الا کل برن و فاجر. اگر امانتی از کسی دست شما هست، میخواد این فاجر باشه، فاسق باشه، هر کی باشه، میخواد آدم خوب باشه، باید امانت رو رد کن. و همه شنیدید شاید سهمگین ترین حدیثی که من در قبرم دیدم همین هست که امام سجاد فرمودن اگر همون خنجری که سر بابام رو باش بریدند، یعنی چیزی وحشتناک‌تر از این میشه تصور کرد؟ فاطمیه نسلی که چی بگم، منزجرترین چیزی که در روح من هست اون شلاقیست که زهرا رو بزن. از اسم شلاق متنفر. شومترین شمشیر ابن ملجم بوده. و اصلا قطعه آهنی آلوده تر چی بگیم، چی تعبیر بکنیم، هست از اون قطعه خنجر شمش؟ اما اگر همون خنجر رو پیش من زین العابدین امانت بگذارن و بخوان که بهشون برگردن، برگردن. خیلی عجیبه. ببینید امام سجاد چقدر میخواستن در ذهن ما بحث امانت رو تأکید کنند، اهمیتش رو، که همچین مثالی زدن با اون دل و خون. خود این مثال زدن سخت دیگه. بر من سخته چه برسد به اون که 40 سال بر این مصیبت گریسته. صدق الحدیث و اداء الامانه الى کل بر و فاجر و حسن الجوار و خوب همسایه داری کردن، حق همسایه رعایت کردن. فرمود و به خاصا جاء محمد صلی الله علیه و آله دینی که رسول خدا آورده است همین است. 100 سال دیگه بنده و امثال بنده اگر بیایم، اگر از خودمون چرت و پرت نگیم، سخن نرانیم، حدیث بخوایم بگیم و آیه و روایت، همینه. صله رحم، بر والدین، بله، صدق حدیث، امانت داری و امثالی، همین است. اما آنچه که گفتم امام عسکری این دینیست که پیغمبر آورده. حسن الجوار فرمود یعنی خوب همسایه داری کردن. یه حدیث زیبا هست بکنم که امروز در این ساختمان های آپارتمانی و مدرن و انبوه و متراکم مورد ابتلای همه ما هست، بهش دوچاری. در روایتی دیگری آمده است که آقا حسن الجوار به این نیست که شما به همسایت نیکی بکنی یا خوب باش برخورد کنی یا سلام علیکی گرمی بکنی و چاق سلامتی بکنی. فرمود حسن الجوار خوب همسایه داری کردن به این است که اذیت های همسایت رو تحمل کن. حالا بنده مثلا این طبقه هم طبقه بالا بچه 3-4 ساله 5-6 ساله داره، خب این بچه هم که نتونه قل و زنجیر کنه، بچه هست ورجی ورجی میکنه و طبیعتا سرصدا ایجاد میکنه و اذیت هم میشه، برای خدا سر بش میبره. که شنیدی پیامبر فرمود اونقدر جبرئیل سفارش کرد در حق همسایه که من گمان کردم که اصلا همسایه اسم میبرد. و همه همون شنیدیم بنایه اول جاس و مددار، پدر و مادرم به قربانت، آن که جز جور و جفا و از در و همسایه ندید، در عوض در حق همسایه دعا کرد منم. آنکه جز جور و جفا از در و همسایه ند. در عوض در حق همسایه دعا کرد منم. نماز شب که میکنید شالا همسایهاتون هم دعا بکنید. کربلا مشرف میشید، مشهد مشرف میشید، همسایهاتون حتما دعا بکنید. نه آثاری داره و برکاتی برای شما خواهد داشت. و حسن الجوار، حالا دقت بکنید به اصل بحث رسیدیم. و حسن الجوار این چیز مکارم اخلاق رو امام عسکری علیه السلام فرموده. به تعبیر بنده یهو گریز زدن به یه جایی که من و شما فکرش رو نمی کنیم. حسن الجوار، آقا مراقب همسایهاتون باشید، باشون نیکو رفتار کنید. از این حسن الجوار امام یهو گریز زدن به این که صلوا فی عشائرهم و اشهدو و اشهدو جنائزهم و اودو مرزاهم و ادو حقوقهم. گریز زدن به کی؟ به مخالفین، به غیر شیعه، با آنانی که ما اونها رو سنی مینامیم و میخوانیم و مشهورم به سنی. حسن الجوار چه ربطی داشت به اینا؟ به جهت این که شما تاریخ شیعه رو اگر بررسی بکنید، همیشه در شهرهای اسلامی جمعیت شیعه آمیخته بوده است با جمعیت سنیان. در بغداد محله کرخ و این محله کاظمیه و کاظمه شیعیان بودن. یک سری از مناطق دیگر مثل که امروز هم همینجوره سنیان بودن. بعد مفصل رابطه شیعیان با سنیان در قرن پنجم، در قرن ششم، درگیری ها، رقابت ها، گاهی اونسی که با هم داشتن و گاهی جنگ هایی که اصلا به زد و خورد و کشتار می انجامیده. در مدینه همینجوره، الانش هم هست. در بحرین همینجوره، در کویت همینجوره، در قطر همینجوره، در بسیاری از شهرهای ما در ایران هم همچنین است. بله، البته به همت دولت عظیم و سلسله بزرگ صفویه و خدماتی که به عالم تشیع کردن، شیعه فراگیر شد و اصل تشیع باعث پیوند و استواری ایران شد. یعنی بر پایه محبت و محور محبت اهل بیت توانستن این کشور از هم گسیخته رو صفویه جمع جور کنن با اون مرزهای پهناوری که بعدن قاجار به بی‌همتی و پرشهوتی بخشیدن سمرقند و بخارا را. ولی صفویه ایران بزرگ اون زمان، راجر سیوری یه محقق فرانسوی است، کتابی دارد به نام دین و دولت در عصر صفوی. او می نویسد که دوره شاه عباس کبیر درخشانترین دوره تمدن ایرانیان است، حتی از ساسانیان و از خامنشیان. این تعبیر راجر سیوری فرانسوی است، کتابشو می توانید ببینید، سرچ کنید دین و دولت در عصر صفوی، کتاب خوبی است. اگر از که صفویه تشیع رو گسترش دادند و غالب کردند بر ایران و دین رسمی مملکت کردند و به این وضع ایران بزرگ رو در مقابل عثمانی بزرگ به پا داشتند و بعدها خب قاجار باختند تا همینطور مفصل قصه. ولی کن که همیشه ما و سنیان همسایگی داشتیم، حالا یا همسایگی خانگی یا همسایگی مرز و بوم، یا همسایگی کوچه به کوچه، کو به کو، یا همسایگی مرز و بوم. یه مرتبه امام از حسن الجواب می فرماید که صلوا فی عشایرهم، برید آقا در عشایر سنی ها و این قبیله های این ها و بقول ما کوی محله این ها نماز بخونید. ببینید آقایان، در هر قصه فکری و اندیشه ای و رفتاری انسان ممکنه یا تفریق بکنه یا افراد، درسته؟ از رفتار شخصی یا رفتار اجتماعی. و امیرالمومنین علیه السلام فرمود از جاهل و اما مفرطون او مفرط، انسان نادان یا تفریط میکند و کوتاهی یا زیاده روی یا بیهودی فوران میکنه. دیشب یک جوانی ساعت دو نصف شب بنده پیام داده بود و اهانت به مراجع، اهانت های عجیب و غریب که اینا ساکتن خموشن بیغیرتن بیهمیتن، چه که مثلا در بانه یک قلطی صورت گرفته. خب تو میدونی مراجع کاری کرده یا نکرده؟ چند ساله تو بسر من؟ بعد خودت رو چی میبینی مثلا در مقابل آقای وحید؟ مثلا الان تو شیعه مرتضی علی هستی و غیرت دینی داری، اینا بی غیرت هم. و فوران کردی، هیجان دیدی، برای مصیبت مصیبت بدیه، بسیار کار زشتی انجام شده، بسیار کار خبطیه، بسیار کار خطاییه، اما هیاهو داد و بیداد و انتظار داریم مثلا یه مرجع مثل دوی جوان یو مثلا آتشی میشه و با تدبیر حل بکنن که نصف بسوزه نکبار، فتنه ایجاد نشه، درگیری ایجاد نشه، برداریم بکنیم و طرفتی کندی در نفر آمدن مقاومت کردن چی میشه؟ آقابت هم رو باید ببینیم.
حاجی چی شده؟ بیزنمت تو بانه؟
تو بانه؟ خبرش همه جا هست، یه شهر داره یه علمانی نصف کرده، یه پیکری مثلا مجسمه نصف کرده که روش اسم چهار تا خلیفه هست رسمه،
چون اونجا اهل تسنن هم
بله
همه
بله. عرض کنم خدمت شما که خواهی نعرض بکنم که ببینید ما اگر در زمان امام بودیم چه میبودیم. الان هم یه مسئله هست، مسئله افراد تفریطی در ذهن بسیاری که من سعی خواهم کرد که انشاءالله امشب یه گوشه ایش رو حل بکنم. امام عسکری در اینجا میفرماید که سلوفی اشاعره، یک عده افراد کردن میگویند که آقا باید رفت و در هر کجایی که سنی هست رفت اقتدا کرد، اگر رفتی اقتدا کردی به این آقای سنی که اقتدا میکنی مثل این است که پشت سر پیغمبر نماز خوندی و او اینقدر عظمت داره و این روایت داره، میگه روایت داره. یک عده هم میگن که نه آقا امکان نداره علی بدن چین چیزی گفته باشه. خب ترسم که یکی بانگ برایت بزنین که بی خبران راه نه آن است و نه این. آیا اهل بیت گفتن که پشت سر اینها نماز بخوانید و اگر کسی نماز خواند پشت سر اینها ثواب کسی را دارد که پشت سر پیغمبر اکرم نماز خوانده؟ بله گفته. یک دونه حدیث هم نیست که بخوای بگی که مثلا این سندش چجوریه. من هم از آخوندهای منی نیستم دیگه، بنده رو میشناسی که لااقل من منی نیستم، من نه سنی زدم نه منیم، سینه چاکه ماتم زهرا منه. خب از غمش آواره در صحرا منم، منم که گفتم این سقیف خاک نکبت بر سرت لعنت حق بر تو بر رهبرت. پس بندر آدم منی نکنی نگه آجامان بله یا مثلا من دو خدا رو چاقو زدن آجی ترسیده برای و برای اینجوری نیست. خب اونم نترسیده، اونم نترسیده، اونم میگه الحمدلله. بعد قرازم این است که نکته ای که باید بله اهل بیت فرمودن من صلا خلفهم فکأنما صلا خلف رسول الله، اما نه به این معنا که اون کسی که داری بهش اقتدا میکنی که ولایت مرتضی علی را نمیداند و عارف به امام زمانش نیست و ماتمیتتن جاهلیه و حقیقتن از ایمان بهره ای ندارد و خودش از ظلم است، یا امام جماعت مسجد الحرامی که دست نشانده یا آل سعود بدتر از یهوده و فتوا میدهد به هلیت ناموس ما، این مثلا عظمت رسول خدا نسجی رو بود؟ نه، روایات میخواهن عظمت تقیه را بفرماین و ثواب تقیه را که اگر در جایی مجبور شدی پشت سر اینا نماز خوندی و تقیه کردی تو دل ناراحت نماز شرکی نماز، تقیه اونقدر ارزشمنده که گویا پشت سر رسول خدا از جهت ثواب ثواب به تو رسیده، نه این جرسومه نفاق، نه این بیدین، چون آن را که دوست دیگه علی نیست کافر است، گو زاهد است نمانه و گو شیخه راه باش. تقیه ارزشمنده و نفرمود من اقتدا بهم، فرمود من صلا خلفهم، برای بنده مکرر اتفاق افتاده الهی به اسمت زهرا ایدی ولادت امام عسکری موشه که برای شما اتفاق بیفته در مسجد مدینه نماز خوندم. نخوندی؟ چرا؟ نماز صبح خوندی. کی نماز میخواند؟ حذیفی. حذیفی که هر ما سخنرانی کرد گفت شیعه کافر است. حالا از آن گفتن همه جمعیت بلند شدن برای نماز، بذاری بری یه موجی علیش ایجاد کرد. خیلی خوب، از آن گفتن وقت نمازه، من میخوام نماز بکنم، میگه الله اکبر، منم میگم الله اکبر، او شروع میکنه قرائت، منم شروع میکنم قرائت. اگر چپ و راست من بعد از نماز پرسن که چرا میخوندی، میگم مستحبه، در فقه همه مذاهب مستحبه که انسان با امام جماعت زیر لب بخونه تکرار میکنه اشکال نداره مستحب ذکر کنه.
دفتر شیعه هم همینه؟
بله تفه شیعه هم همینه. شما اگر مثلا نماز ظهر آقا مثلا فرض بفرمایید که جلو مسجد اصلا صدای از آقا نمیشنوید، اگه صدا میشنوید مستحب گوش بدید، اما صدای آقا رو نمیشنوید که الان داره حمد میکنه، شما زیر رفت سوره حمد بخونه اشکال نداره، ذکر خدا رو قرائت کرد. اگر نخواندید نمازتون باطل نیست، اما اگر همراه او خواندید اشکالی نداره. خیلی خوب، ببینید به همین جهت ائمه میگن که آقا مرحوم آیت الله عظما خویی خدایشان رحمت کنند فتوایشون این بود که پشت سر اینها در مدینه مکه نماز خونده بشه، اما شخص مصلی خودش قرائت خودش را بخواند، نه اینکه رفتی پشت سر او واسطادی و مرام نگذاشتی و بعد اقتدا میکنن به این عرض میشود برادر مزیفی ملعون بیشرف بیناموس که میگوید ناموس شیعه حلال، خیلی بیناموسه دیگه، میگه ناموس من حلال، فوش نمیدم وقتی یک کسی میگه ناموس من حلال چی بهش بگم؟ خب اقتدا میکنم به او همین کافیست، این رسول خداست، نماز این رسول خداست. مثل تو روایت ما داره که امام میفرماد فرض کن دیواره، فرض کن دیواره، آره نمیشه بگی فرض کن گاوه چون اهانت میشه، مثلا هندیان ناراحت میشه بلا مثلا اهانت. خب فرض کن دیواره، این داره ها که فرض کن دیواره، خودت داری نقرات خودتون کن به امام، به همین جهت به امام عرض میکنن که آقا حالا ما میرسیم به یه جایی این همینجور داره سوره طولانی میکنه، میدانید که اونها میگوین مستحب است در نماز صبح سوره طولانی خوانده بشود، دزایی ها میبینید که مثلا 100 آیه از بقره خون همینجور داره میکنه. خب من چیکار کنم دیگه؟ تا بعد از زالدین رو خوندم اونها گفتن آمین، من میگم الحمدلله رب العالمین، نما هم بشه بقیهش، من چیکار کنم؟ یه قلوب الله گشتر هم هستیسی اونم چه قلوب اللهی شبه ایده بگم مفتنی سال 73 من مشرف بودم، روحانی کاروانم نبودم، از خدا خواستم هیچ وقت روحانی کاروان نباشم، مسئولیت سنگین. یه پیر مرد مشهدی آمد گفت آجا قرائت ما رو درست منین؟ گفتم منین. بعد نفهمی یه سوره قل هو اللهی خوند، سوره توحید خوند، بعد گفت آجا جاش اشکال داشت، گفتم حالا توی قرآنی که ما داریم نیست این سوره، یعنی نه الفاظش اصلا کندش اصلا این چیز دیگه بود، چیز خیلی عجیب و غریب. یادم نیست که گذشته افتاد سه تا حالا که چی گفتم باختم زد چند سال افتاد سال. خلاصه حالا منی که مثلا اینقدر همراه او نمیتوانم سوره طولانی بخوانم چه کنم؟ به امام عرض میکنن، امام میفرماند وقتی اون سوره طولانی داری میکنه تو سوره خودتو که خوندی بقیهش رو ذکر بگو، سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله والله اکبر و الان اومد شما بیدائره به رقصید دیگه. رفتم یه مجلس دیدم همه قرمز پوشیده، ما 40 روز آدم پرسپولیسی رو چه حدی داره تعصب پرسپولیسی؟ بله سالش به همون میشه دیگه. چی گفتی؟ میگه سالم گرفتن خود سالشم باید که نوربی گیره چی میگی؟ خلاصه عرض کنم خدمت شما که امام میفهمم خودت ذکر خودت رو ذکر بگو، منتها همراه او همراست بشو ذکر. چرا آقایان ممکنه یک کسی بگه آقایان تعصباتی بی جایی، حالا بالاخره همه به خدا، نه عزیزم شیعه عدل را اصل میدانه. یک کسی به بنده میگفت که آجا شما چرا نماز جماعت نمی کنید؟ بعد میشه خودتونم برده. گفتم ببین مرحوم صاحب عروه، صاحب عروه تنبسخا، مرحوم آیت الله محمد کاظم یزدی فرموده از کسی که خودش را عادل نمیداند احتیاط این است که نماز جماعت نخواند. و من باید خیلی عجب داشته باشم که بگم من عادلم، عدالت واقعی سخته. شیعه میگه آقا عدل اصله، در خدا اصله، در امام اصله، در نبی اصله، در یک امام جماعت هم باید عادل باشه. اگر تأیید میکند زبره عادل نیست، اگر خودش ظالم است عادل نیست، اگر خودش گناه میکند عادل نیست، اقتدا نکنید. اصل عدله، عدل رو نباید قربانی کرد به پای یک نمایش. خیلی بسته مادایی سران، بسته تعصب دینی نیست، به غیر عادل اقتدا نمیکنه. و کسی که معتقد به ولای امیرالمومنین نیست، معتقد به مکتب و خلفای جور و بنی امیه و بنی العباس و این همه ظلم جور است، این عدالت در اندیشه نداره؟ دارد. دختر پیغمبر رو زدند و کوبیدند و اهانت کردند، تو هنوز اونها رو به ستایی اصلا عدالت اندیشه نداری؟ اصلا بدون هیچ تعصبی؟ سراهی گفته بر چنین قوم تو لعنت نکنی؟ ننگت باد لعنت الله یزیدن و علی آل یزید. پس دقت بکنید که بحث تعصب نیست. پس این است که ما میگیم آقا عدل در خدا هم باید عادل باشه و عادل عدل لا یجوب، نبی هم باید عادل باشه، امام هم باید عادل باشه، امام جماعت هم باید عادل باشه، امام جمعه هم باید عادل باشه، قاضی هم باید عادل باشه، شاهد طلاق هم باید عادل باشه. هی عدل شیعه میاره وسط. شیعه مکتب عدلیجه است. این افتخار ماست، افتخار ماست، واقعا افتخار بزرگی است و این رسیده از حضرت مولا امیر المؤمنین علی ولی است.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه.
خب حالا رفتم و پس اختلا می کنم با او، خم و راست می شم به جهت این که فتنه ایجاد نکنم، درگیری ایجاد نکنم، تنش ایجاد نکنن، چون در فضای تنش که حرف حساب و کرسی نمیشینه، در وسط دعوا حرف حساب و کرسی نمیشونه. جوانان شیعه بدانید هر جا درگیری و تنش ایجاد بشه شیعه باخته. چرا؟ چون حرف شیعه حرف حسابه، حرف حقه، و اگر شلوغ شد و گریبان گیری شد و کشمکش شد دیگه حرف حساب کجاست؟ همیشه در فضای فرهنگی، همیشه در فضای آرام، همیشه در فضای منطق و استدلال شیعه جلو رفته. شما 100 تا کتاب بنویس از اول تا آخرش عرض می شود که همه اهانت ها رو مثلا به همه اینها که مستحق همه اهانت ها هم هست بکن، تأثیرش چیه؟ تأثیر نداره. آقا مرحوم آقای شرف الدین، علامه شرف الدین در لبنان یه کتاب نمیش، نامه نمیش به عرض می شود که شیخ سلیم در الازهر با کمال ادب، با نهایت ادب، با نهایت احترام مجموعه این نامه ها شد کتاب المراجعات. کتاب المراجعات هیچ کتابی رو وهابی ها و مخالفین ما و غیر شیعه ازش به مانند المراجعات وحشت ندارن، چون اینقدر مؤدبانه و منطقی و آرام نوشته شده که هر کسی میخونه چیه میشه لذا میتونه. زبان ادبیات شیعه ادعو الى سبیل رب بکه بل حکمه و موعظت الحسنه، بعد راه امام علی 30 سال بیشتره که ترجمه شده، و جادل هم بلتی هی احسن، نگفتن بیا وسط میدونه بس پوش خواهر و مادر رو تو بس میشه بس چارداری بده بیا منطق شیعه رو. ما برهان های محکمی داریم، فاطمه محکمترین برهان ماست. بیا بگویم حضرت زهرا امام زمانش رو کی میدانسته؟ با معرفت امام زمانش از دنیا رفت یا بی معرفت؟ دقیق می فرمایی؟ پس امام علیه السلام می فرماید آقا برو پای سرش نماز بخون، خماراستم بشو، برای که تنش ایجاد نکنی، بتونی حرفت رو بزنی. الکلامو یه چور رو کلام، وقت من هم کمه متاسفانه، خیلی از این نامه مونده. یه سالی سال 84 بنده در مکه حج واجب بودم، بعد از ایام منا یه شبی در مسجد الحرام بودیم و خیلی 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 جمعیت انبوه بود، اون سال 3 میلیون جمعیت بود و خیلی فشرده بود جمعیت در مسجد الحرام. با یه کسی از دوستان در پشت حجر اسماعیل چسبیده به دیوار نشسته بودیم، هم من مریض بودم هم او که سالتی داشت، تکیه داده بودیم، خیلی جمعیت نزدیک سحر بود. ایشون رفیق ما که از دوستان اهل ولاست و بازاریست اهل باقول مازندران، گفت آجا جای من نگه دارید سجاده انداخته بود تا من برم یه وضو بگیرم بیام یه ساعت بعضون، گفتم تشو ببر. او که رفت یه جوان سیاه پوستی از این سیاه پوست های مثلا اوگاندا و غنا که صورتشون و چطوشمانشون مثل قیره در مشکی بودن، این بلافاصله آمد روی سجاده این نشست و تکیه داد به دیوار. من بهش گفتم که سلام کردم، گفتم که این کار درست نیست، این جایشونه. گفت میدانم. حالا من معمم بودم. گفتم که پایین نشسته و پروی تمام. گفتم برادر من خب برگرد. گفت میدانم. هی ما گفتیم اون گفت میدانم. گفتم که خب جایز نیست. بعد گفت من مریضم، من تعبان مریضم، درد داره بدنم، سرما مشخصم و سرما خوردم، بزن یکم تکیه بدم. گفتم مهم نیست تکیه بده، اما این وقتی بیا تو باید بلند شی. این وسط این که من بهش اصرار میکردم، حالا من ایستادم و نشسته یا سر بلند کرده و من گفتش که انا مثلوک مؤمن. ببینید ائمه ما در روایات ما به سنی به هیچ عنوان مؤمن گفته نمیشه. مؤمن در لسان ادبیات شیعه یعنی مؤمن به ولایت علی ابن ابی طالب یا علی حبک ایمان. اونها رو مسلم میخوانند که به لسان مسلم شده هم. اما لما یدخل ایمان فی قلوبکم، ایمان در دل اونها راه نیفته، ایمان به جز از حب علی مایه نداره. بعد این رمز تا گفت که آنی مثل که مؤمن، خب من مؤمن شیعه مشخصه، منم مثل تو مؤمنم، من تکن خودم مؤمن. گفتم منصور چیه؟ شیعه؟ گفت یک لبخندی زد، گفت نه، حالا ما تا الان احساس مزاحمت میکردیم، میخواستیم که هر جور شده اینو درکش کنیم بره. آه این محبت امیرونی چی هست؟ اصلا تا گفت من مؤمنم به کعبه قسم، چنان محبتی از این در دل من افتاد که سر ما خورده بود و من رو میگرفتم، من گرفتمش در بغل، گویا یوسف مصری رو دیدم. ده ببوس، او ببوس، ما ببوس. گفتم اهدم از شیعه ای بود. صدا زد، دیدیم 7-8 نفر دیگه هم آمدن این او. گفتم کن گفت کن ببین آقا اخلاصی میکنه به کعبه قسم. بعد از اول پرسی که خوبا مبارک از اول شیعه بودید؟ گفت نه شیعه شدید. مستبصرید بعد کجای هستید؟ قنا افریقا. کجای افریقا؟ نه مصر، نه مثلا تونس، نه الجزایر، قنا. گفتم خب الان و سرن اولین چیزی که از من خواستن، گفتن مفاتیح. مفاتیح ندارید به ما بدید؟ مفاتیح عاشق عباس و قمی. اولین چیز و صحیفه سجادیه. گفتم به قول آقا نوکرتم هستم، جور میکنم برای نشستیم تو از آن صحبت کردیم. و ما این دوستمون که آمد سالها مدیر کاروان بوده، بهش گفتم فلانی بگرد تو کاروان ما آزاد رفته بودیم، باید چو زیارت نبودیم، هر کسی از رفقا ما که دو بار فردا پس فردا بیدیم، هر چی مفاتیح داری جمع کنیم بیاری. گفت باش. اونم آمد فردا شب، فردا صبح ساعت اذان ظهر ببخشید بیاید اینجا. اونم گفتم تو هم بیا اینجا مفاتیح ها رو بگیر. گفت باش. ما خوشحال که دیگه فتح الفتوح کردیم، حاجتی چونه دادیم. گذشت و فردا از به رفیق مازری میگفتیم که مفاتیح ها رو بردی. گفت ای دل غافل یادم رفت. گفتم خاک بر سر. اول سی از قیلی خب خود من میبردم، گند زدیم این کارو کجا به خدا یادم. خب پیغمبر فرمود از رفعا امتی تس اتو اشرا یکیش ما تمسون ما ینسون، چکارت کنیم خدای چه کنیم. خیلی ناراحت بلند شدیم فردا شب همون ساعت رفتیم دیدیم هستن. به هوا پرسی و گفتم ببشید این فیلم ها گند زده اینجوری. گفتم حالا ببین منظورم اینه که تقیه چقدر مؤثره که امام میفرماد برید با اینا نماز بخوانی. گفتم خب تو خودت چیه شدی؟ چجوری؟ گفت اینجوری. گفتم یه کاری کن. گفتم گفت بعد. گفت من حافظ قرآنم. حالا ما نه سر پیازیم نه ته پیازیم، واقعا هیچ کاری. و گفتم یا امیرالمومنین همه کاری عالم تویی، ما اینجای بلوف میزنیم تو درستش کن. گفتم بیا من همه کارات انجام میدم، اقامتم برات میگیرم، بیا قم درس بخون. 41 سالش بود. گفت میشه؟ گفتم همه کاراش انجام میدم. حالا وزیر امور خارجه و سفیر که چه عرض کنم، ما رو سپور زرمحل هم نمیشنه، زرمحل نمیخره. درست اگه شغل نزنه. گفتم توکل تو علی امیر المومنین، میگی میشه، مولا اراده کنن میشه. گفت چطور؟ گفتم من الان یه نامه برای تو مینویسم، شما رفتی به قنا، بده به سفیر ایران و اون نامه منو که بگیره کارتو انجام بده. با خودم گفتم که مینویسم آقای سفیر، من روزخانه امام حسینم، این شیعه شده، اگه اینو فرستادی پیش حضرت معصومه، این شخص حافظ قرآنه، 10 سال بیاد معارف اهل بیت یاد بگیره، که انشالله از زهرا شفیعت باشم، اگه نه مرد زالی بذاره به کمبر. آخه شاه عباس یک کسی رفت پیش مقدس اردبیلی، فرار کرد دود از دست شاه عباس، من مظلوم بود. خب آقای سفارش شاه عباس بکنید دستور قتل من رو داده. شیر مقدس اردبیلی نامه نوشت به شاه عباس که از احمد به عباس، منش آیت الله عظمه ننوشته چای فلان، از احمد به عباس، از این مومن بگذر ظاهرن بیگناهه، از این بگذر شاید خدا از بعضی از گناهان از این تو بگذرد. و شاه عباس گذاشت رو چشمش، گفت چشم. خلاصه گفتیم این کاری میکنیم، کاغذ بده، کاغذ نیست. آقا کاغذ، کاغذ بسیار مسئولم، کاغذ کجا؟ ما مثلا فکر کردیم حالا مثلا اینجا در محل ماست، میدیم الان سه سوپری کاغذ. گفتیم بلند شو بریم کاغذ بگیریم، قلم بگیریم. آمدیم آقا، رسیدیم این مغازه، کاغذ ندارن، تسبیح چینی دارن، هر چی بگه آتاش خواست. کاغذ کجا؟ تمام اون زمان بازار ابو سفیان، تمام این بازارا رو، بازار ابو سفیان و همه رو تهی کردیم، دیم نیست. گفتم آقا نیست، بیا بریم هتل ما، میدان ما عابده بود، اونجا رو بود کاغذ هست. آمدیم بیم همه ای رفاقای ما رفتن حرم دارم گفت کردن. خدایا امشب ما میخوایم کار بشه، چرا نمیشه؟ خورد به اذان صبح همه جا بسته است، چه کنیم؟ رسیدیم مقابل ویسه، گفتیم آقا بیا بریم تو، از همینجا یک کاغذ بگیریم. آمدیم دم در، گفتیم که آقا یک ورق آچاری کاغذ چیزی داری به ما بدیم. این یک نگاه به من کردیم، گفت بسیار بزرگیم، گفت آقا چی میخوام؟ گفتم میخوام برای یک نامه بنویسم. گفت نامه چی؟ جامعه. گفتم نامه به سفیر برای فلان توضیح دادم. گفت آقا ما اینجا اصلا یه بخش مخصوص این کار داریم، تو رو به ابوالفضل گفت بر کجا؟ گفت تولد او کی هست مسئولش؟ گفت آقای مثلا امینی. ما هم خوشحال گفتیم یه بریم بالا، دیدیم مثلا یه بخش مخصوص این کاره. آمدیم وارد اون اتاق شدیم، یه آقای پشت میز نشسته بود. گفتیم آقای امینی؟ گفت همتون رو بفرمایید چیکار داری؟ گفتم آقای امینی؟ گفت شما چی کار دارید با آقای امینی؟ گفتم اون مرد سای بلا نسبت، تو امینی هستی یا نیستی؟ گفت بله هستم. گفتم اون مریضی؟ رو هستم چم عبسی؟ ما رو که پسکن همینجوری آخو این ساعت زیری خنده کنه شب آخونده دیوانه این چی هست؟ گفتم مریضم آخرم. گفتم چرا اول میگم امینی؟ تو مسلمان خوب بله هستم چکار بازم کنم؟ بعد گفتم من امینیه امرتون. گفتم قصه این آقا اینه، من میخوام بکسمش ایران درس بخونه چنین چنان و شما بیا کاراشو بکن. گفت ای دل غافل، اون آقایی که باید امضا میکرده همین امروز رفته ایران. ای خدا، حالا ببین خدا میخواست چی به من نشون بده. من فهم کردم اینا 7-8 نفره. دید من خیلی ناراحت و پکر و عصبانی هم. گفت آشقا رو به ما که به تو ایران گفتی عصبانی هم هستی، بیا ما توی این اتاق اکسیر مفاتیح و دعا ما داریم، ببین به اینا بده خوشحال میشن. گفتم خدا خیلی داده. در این اتاق رو باز کرد، انبار. گفتم چقدر بردارم؟ با هر چی دلت میخواد بردارم. باور کنید من شاید 200 مفاتیح ریز چاپ کرده بودم، کوچیک از 200 مفاتیح گذاشتم، سی دی گذاشته بودم، انواع سی دی رد باید 7-8 تا پلاستیک ما پر کردیم، دعای کمیل، دعای نطبه، صحیفه سجادیه، دو نفری برداشتیم، هن و هن و هن. منم دیگه میگم الان انا فتحنا لک فتحا مبینا، امیرالمومنین چجوری میخواد تشکر کنه از من؟ خب ما معجزه کردیم دیگه، از هر مفاتیح کتابی 500 تا برداشتیم، 2-3 هزار تا. من مست بودم و خودشیفته و همچین خوشم آمد که بازم آخونده. خلاص از پله ها داشتیم میامدیم پایین، یه نگاه بین کردم مثلا فکر کردم الان دیگه باید در پوست نگنجه برچه برچه بکنه، از شادیدم خیلی طبیعی رو در شده میاد. بهش گفتم خوب شد ها؟ گفت ای نه همشی با بیخیالی. گفتم های کسیر یه دهنی کش کرد و بزن. گفتم بستونه دیگه. گفت چی بستونه؟ گفتم 500 تا از هر کدوم یه همه. گفت بس همونی کدوم. گفت شما چی فکر میکنی؟ گفتم شما چند نفری؟ 500 نفر بیشتری؟ گفت 500 نفر همچنین آقلن در صفی. گفتم 1000 نفر بیشتری؟ گفت 1000 نفر. هی ما گفتیم. گفت اه آخرش گفت شیخ ما 2 میلیون نفری. گفتم تو رو به کعبه، تو رو به امیر المومنین. گفت ما 2 میلیون شیعیم در کنا. شیعه شدی؟ گفت بله می چند سال شیعه شدی. حالا یارو میاد پری شبا یک کسی من پیام داده بود که آقا من همچین چیزی دیدم در کل اعتقاداتم شک افتاد و تردید کرد. انتظار داشت من بگم که تو رو برزتر باست از دین من ندارد. گفتم جانم چه اعتقادات کشفی تو داشتی؟ چقدر سوز که به همچین چیزی به همچین چیز اعتقادت از دست رفت. ذره ذره یه وجودمون رو با شمشیر بزنن ریسیز کنن دست از ولای امیرالمومنین بر نمیداره. از همه آسمان شبهه بباره والله سر سوزنی در حقانیت مولا علی و دین و قرآن شک نخواهم کرد. به قول الله و قدر تو چقدر منی کشکی داری؟ چجوری دین یاد گرفتی؟ از کی یاد گرفتی؟ اینقدر سوز خب این عرض میکنن. حالا میخوای بیدین بشو بشو، اصلا مهم نیست. وید خلون فی دین الله افواج را زمان غیبت امام زمان زبان آخر و زمان قربال میشوند دورها نزدیک میشوند نزدیکان دور. والله به روح پدرم قسم بهش گفتم تو رو به خدا قسم 2 میلیون نفر شیعه شدی. گفت بل اکثر. گفتم چطور؟ گفت ما یه جمعی بودیم توی دانشگاه جوان، استاد ما رو گرفت اطلاعات و استخبارات کشورمون. گفتیم آقا چرا اینو گرفتن؟ گفتن رافضی شده. ما اصلا میشون رافضی چیه؟ گفتیم رافضی چیه؟ گفتن شیعه. گفتیم شیعه چیه؟ هی سوال کردیم شیعه شد. استاد ما ول کردن ماشون شاگردهای خاص. استاد ما به ما گفت تحقیق کنید برید توی مسجدای اینا نماز بخونید، بعد از نماز با بخواد دستیتون یواشه باشه صورت کنید. اینجوری 2 میلیون نفر شدید. امام عسکری فرمود صلوا فی اشاعرهم، برید در اشیره های اینها نماز بخوانید. و عود و مرزاخ مریض شدن. پیغمبر مگر به عیادت یهودی نرفت؟ برو به عیادت انسان. و اشهد و جنائز هم برو سر جنازش به تشییش نیازن رحمت بفرستی. جالب این است بنده باور کنید امروز کلی فکر کردم تا به این نتیجه رسیدم. و عدو حقوق هم به سنیان، به مخالفان، به کسانی که شیعه نیستن حقوقشان را پرداخت کنیم. نصف روز آقا من امروز فکر میکردم که حقوق چون فرمود عدو یعنی مالیه، چه حقوقی؟ چه حقی؟ کارگر داری سنی حقوقش رو درست پرداخت کن. معامله میکنی با یک سنی درست حق معامله را انجام بده به امانت. کار برداشتی از یک سنی، کار فرمای توست. اگر این چنین رفتار کردی امام عسکری فرمود که خواهند گفت این شیعه است و مرا این شادمان خواهد کرد و به این وسیله اونها به سمت ما متمایل خواهند شد. دقت کنید در حدیث دیگر امام عسکری فرمود مودت و محبت و مهربانی خود را اختصاص بدهید به برادران شیعه هم مذهب خودتان، اما برای مخالفین ما یعنی برای سنیان مدارای خود را بگذارید و خوش برخوردید. از این مدارا یا او کشیده می شود به محبت ما و شیعه می شود یا لااقل شرش برای شیعه کمتر خواهد بود. در جای دیگری عرض کردم دوستان خیریه حضرت علی عسکر در مشهد پرسیدن آقا ما یتیم سنی قبول کنیم؟ گفتم حتما قبول کنیم و در اولویت بگذاریم، زودتر بپذیریم. چرا؟ گفتم وقتی ما لقمه ای دادیم به اسم علی عسکر حسین 10 سال این بچه هر هفته غذای گرم میاد میگیره میگن این قضا مال تفت رزی ایست که آب نداشته بخور. نمکگیر هم یه عبدالله خواهد شد. این فردا اگر بزرگ بشه، اگر شیعه هم نشه، داعش نمیشه، زب نمی کنه شیعه رو، چون نمکگیره. انسان عبیدال احسان، این ترجمانه دقیق فرمایش امام عسکریست. مفصل امام عسکری فرمود جرو الینا کل موده، همه محبت ها رو به سمت ما عربیت بکشید، بابا ما شیعیان رو داریم فراری میدیم. میگه همه محبت بیگانگان و سنیان رو به ما بکشید با حسن برخورد. بعد فرمود همه کارهای نیک رو به ما نسبت بدید، ما کار زشت نکردیم، از ما زشت صادر نمیشه، و اگر زشتی از شما صادر شد به ما ربطی نداره. بعد هم البته فرمود که حق ما در قرآن است و قرب ما به رسول الله در قرآن روشن است و ما تطهیر شده این در قرآن، ما مقاممون چنین است. و اما شما شیعیان زیاد ذکر خدا کنید و زیاد ذکر بگید، زیاد ذکر و یاد مرگ کنید و زیاد تلاوت قرآن کنید و سجدهاتون رو طولانی کنید، که اصل اینه. یک کمی به خودمون بپردازیم. این سخن کوتاه و باید و سلام از حوصله‌مندی دوستان متشکرم. یه حدیث بسیار کوتاه که یک دقیقه نخواهد شد عرض بکنم به عنوان مقدمه تبسط. جناب آقای صدقی خدا به حق امام عسکری و جوانی امام عسکری شفای عاجل و کامل به این عزیز ما کرامت بفرماید. ابو هاشم جعفری از تبار عبدالله ابن جعفر شوی حضرت زینبه، از نوادگان نبیرگان حضرت زینبه، این صاحب خاص و صاحب سر هم امام عادیس هم امام عسکری و بسیاری از معجزات و کرامات این دو بزرگوار از ایشون نقل شده و بسیاری از احادیث هر دو امام. ایشون میگه رفتم خدمت امام عسکری، تو دلم گفتم الان که میرم خدمت آقا و آقا عرض بکنم که آقا یه مقدار نقره خام، چی میگیم ما شما بلا فروش شمش کار پنجا تا انگشتر در میاد، یه دونه به اندازه یک انگشتر نقره خام به من بدید از مال خودتون به هدیه شما، که من برم باهاش یه انگشتر درست کنم که تبرک باشد دست شما. نشستیم و فرمایشاتشون رو فرمودند و اینها، و دیگه وقتی میخواستم برم من یادم رفت قصه این که بگم آیتی که نقره به من بدید برم باش انگشتر درست کنم، یه نگین بهش بزنم. امام عسکری یه انگشتر در آوردن، این مثال فکر نکنی من میدم، امام عسکری این کاری کرد. خب الان برم پایین، این مشتری ها زیاد دارم، یعنی امام عسکری بله؟ آخه اینا همش سند داره، یعنی این کس که داده به قسم حضرت عباس گفت تو رو به خدا جایی نرگه ندید، واقعا اینجوریه. بعد از کنم خدمت شما که شما تلفن شما میدم ازش به پرسته واقعا هست یا نیست، این یکی دیگه هم حرز ممکنه به دست شما نیفته، یه دیگه آخون شدی میگه نه 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 بیا تا رو کنم چاقو نمی کنیم از این خلاص. میگه که فرمایشاتون که تموم شد و من آمدم برم، اما عسکری انگشتر رو من دادم، فرمود این انگشتر نقره‌ای که میخواستی، زحمت درست کردنشم ازت برداشته شد، نگینشم اشام تیمینش مثلا سود تو به دستم کردم، از خجلت سؤال کسانی که واقفم مهلت به لب گشودن سائل نمیدهند. یا ابا محمد، ای بابای امام زمان، اسم امام زمان اسم رسول خداست، ما حق نداریم ببریم. من لذت ببرم وقتی به امام عسکری میگیم یا ابا محمد، اون کناره اسم امام زمان به لبمون جاری میشه. یا ابا محمد، یا حسن ابن علی، ایها الزکی العسکری ابن رسول الله، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجات. آقا حاجت من اینه که فاطمه یه مادرت نزدیک، به ما توفیق بدید خوب بر مادرت گریه کنیم، اون مادری که اونقدر گریه کرد که آمدن گفتن یا شب گریه گفت بابا بلند شو ببین از شهری که یهودیاش در امانند به زهرات اجازه نمیدن. به حق زهرای و ابیها و بعلها و بنیها اکشل ولی یک از فرج.